بسم الله الرحمن الرحیم. هو العلیم. دوره علوم و مبانی اسلام و تشیع 4. فقاهت در تشیع. نگرشی در مبانی اجتهاد و شرایط افتاء. تألیف سید محمد محسن حسینی تهرانی. قال ابن مریم علیه السلام: العالم السوء كصخرة وقعت في فم الوادي فلا هي تشرب الماء ولا هي تترك الماء يتخلص الى الزرع. حضرت عیسی علیه السلام فرمود: عالم بی مقدار مانند صخره است که در دهانه مسیر آب قرار گرفته که نه خود از آن آب بهره می برد و نه اینکه مسیر آب را باز می کند تا به زمین کشتزار برسد و کشت از آن بهره ببرد. جامع السعادات جلد 3 صفحه 20. مقدمه. بسم الله الرحمن الرحیم. نوشتار پیش رو مطالبی است که در خاتمه کتاب اجتهاد و تقلید از مرحوم علامه آیت الله سید محمد حسین حسینی تهرانی قدس الله نفسه به قلم این حقیر آمده است و از آنجا که مسائل مطرح شده در آن مربوط به موضوع مرجعیت و فتوا می باشد و حاوی نکاتی قابل تأمل و تدبر است، لذا بران شدیم که آن را به صورتی مستقل و مجزا جهت استفاده طبع و نشر نماییم. ناگفته نماند که اصل کتاب تقریرات مباحث اجتهاد و تقلید است که به تقریر مرحوم علامه والد حسینی تهرانی از دروس مرحوم علامه حاج شیخ حسین حلی رضوان الله علیهما در نجف اشرف می باشد. مرحوم علامه حلی که بارها از جانب علامه والد قدس سره به علامه حلی ثانی تعبیر می شدند، مردی بود فقیه و اصولی که تزلع او در فقه و اصول از آثارش پیدا و نمایان است. مردی بود از هوا گذشته، با دلی صاف و ضمیری روشن و نفسی به دور از تکالب بر دنیا و هواهای دنی و اوصاف رذیله، که با استمداد از رهتوشه متعالی آثار اهل بیت علیهم السلام و مکارم اخلاق اولیاء بالله با همتی والا در صدد تربیت و رشد مبلغین دین حنیف و شریعت غرا برآمده بود و با اعراض از دنیا و مناصب اعتباری و توهمی دنیا پشت پا زده بود به همه امیال و آرزوهایی که سایرین را دستخوش تبعات و لوازم نافرجام خیش ساخته بود و می سازد و با وجود شایستگی حقیقی و لیاقت واقعی برای تصدی منصب مرجعیت خود را از ورود در این ورطه برکنار ساخته بود و به امور علمی و ارشاد فضلا و تربیت فقها اشتغال می‌ورزید. مرحوم والد ما علامه تهرانی می‌فرمود: پس از ارتحال مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانی در نجف اشرف، دو نفر جهت تصدی امر مرجعیت مطرح بودند، یکی مرحوم آقا سید محسن حکیم و دیگری مرحوم آقا شیخ حسین حلی، در حالی که نزد کافه فضلا و اعاظم نجف اعلمیت و برتری مرحوم حلی بر مرحوم حکیم کاملا واضح و آشکار بود و بسیاری از فضلا در صدد برآمدند که مرجعیت ایشان را تثبیت نمایند، اما در مقابل نیز دسته دیگر با شدت و حدت به تبلیغ و اشاعه مرجعیت مرحوم آقای حکیم پرداخته بودند، تا اینکه بالاخره مسئله مرجعیت مرحوم آقای حکیم بر مرحوم حلی غالب گشت و شهرت و معروفیت ایشان بر علم و تقوا و قابلیت مرحوم حلی در حوزه مرجعیت و افتاء سبقت گرفت و رجحان یافت. در این وقت مرحوم حلی به ارادتمندان خیش از فضلا و غیره متذکر شد که دیگر مسئله مرجعیت ایشان را پیگیری ننمایند و از تبلیغ تصدی مقام افتا برای ایشان دست بردارند، زیرا در این شرایط تبلیغ مرجعیت مرحوم هلی به ضرر اسلام و مرجعیت منتهی خواهد گردید و بدین لحاظ امر مرجعیت در شخص مرحوم حکیم متعین و متشخص گردید. فتوبا لهم و حسن و مآب، پاکی و طهارت از آن آنان باد و بازگشت نیکو. و اما تقریر مباحث چنانچه ذکر شد به قلم حضرت علامه والد رضوان الله علیه است که با شیوهی فنی و تخصصی به تقریر مباحث اجتهاد و تقلید پرداخته است، شیوهی که مرسوم فضای بحث و تدریس متعارف و متداول در حوزه‌های علمیه است و همین نهج در روند تدریس مباحث مرحوم هلی رحمت الله علیه نیز به چشم می‌خورد. در این روش مباحث فقهی بر مبنای دیدگاه ظاهری و بر پایه تکلیف به احکام ظاهریه بدون التفات به حیثیت باطنی و جنبه ملکوتی و اتصال به مبدأ غیب مورد بررسی و تحقیق قرار می‌گیرند و صرفاً بر اساس استفاده از معانی و مفاهیم عادی و عرفی و بسیط ادله و روایات ارزیابی خواهند شد. در این روش اطلاع اجمالی بر قواعد صرف و نحو و مبانی اصول و تا حدودی رجال و درایه و حدیث کفایت می کند. فقیه حتی اگر هیچ گونه خبرویتی نسبت به تفسیر قرآن و تاریخ اسلام و منطق و فلسفه الهی و عرفان نظری و اخلاق و اطلاعی نسبت به امور اجتماعی و مسائل سیاسی و جریان حوادث ساریه و جاریه بین الملل و اطلاع بر فرهنگ ها و اخلاقیات جوامع بشری، مخصوصاً اطلاع و اشراف بر خصوصیات فردی اشخاص نداشته باشد، مشکلی در پی نخواهد داشت. یکی از اطباء معروف نقل می کرد، به اتفاق جمعی از اطباء در رشته خون به محضر بعضی از مراجع معروف رسیدیم و چون زمان جنگ بود و نیاز مبرم به اهدای خون برای مجروحین داشتیم، از ایشان تقاضا کردیم راجع به این مسئله تبلیغ کنند و مردم را به اهدای خون تشویق نمایند. ولی در کمال تعجب و استغراب مشاهده کردیم که ایشان به شدت با این مسئله مخالفت کرد و گفت خون نجس است و استفاده از آن به هر شکل حرام می باشد و من هرگز این کار را نخواهم کرد. تصور و توقع بر این بود که مرحوم محقق هلی رحمت الله علیه صرف نظر از مباحث فنی استنباط و رد و اثبات مباحث مطروحه به خصوصیات و شاخصهای مرجعیت و زعامت عامه بپردازند و شرایط فقاهت و تصدی امور عامه مردم در دین و دنیای آنها را بیان کنند و به جای تطویل بلا تائل به خصوص در مباحث ابتدای رساله به ذکر مبانی اجتهاد و لوازم آن و نیز مرجعیت و تبعات آن بیشتر اهتمام بورزند. ولی مع الاسف این رساله شریفه با وجود توجه به دقایق و رقایق فنی و تخصصی آن که حاکی از قدرت و قوت علمی و تزلع در مبانی و قواعد فقهی و اصولی هر دو بزرگوار می باشد، از ذکر و درج این مسئله حیاتی و خطیر در باب مرجعیت و زعامت دینی باز مانده است و جای خالی و فقدان آن به خوبی محسوس و ملموس می باشد. فلهذا این حقیر بران شد که با استمداد از روح پرفتوح آن بزرگان و سروران بزرگوار به ذکر پاره ای از شاخصها و ممیزات مرجعیت و شرایط استنباط و اجتهاد بپردازد و در حد وسع ناچیز تا حدودی این فقدان را جبران و این خلأ را ترمیم بنماید. و علی الله تکلان.